بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ذات اقدس اله از عظمت یوسف سلام الله علیه به عبارتهای گوناگون یاد کرده است. در آیات قبل برای اثبات نزاهت وجود مبارک یوسف فرمود ما بدی را از او برطرف کردیم و انه کان من عبادنا المخلصی. آیه بیست و چهار این سوره این بود. ولقد همس بهی به هم بها لورا ان رعا برهان ربه کذالک نصف عنه سوء بالفحشا انه بالعبادنا المخلصی. نه تنها اون مخلص است بلکه مخلص است و این مخلص بودن او هم به عنوان ملکه وصف مستمر است نه وصف مقطعی. این تعبیر مخلصین ایام شمع است. در این آیات محل بحث که فرمود ولا نزیع و عجز المحسنین یعنی وجود مبارک یوسف از محسنین بود، ما هرگز اجر محسنین را ضایع نمی کنیم. و این محسن هم با صفت مشبه است، نشانه استمرار وصف احسان است. در آیه بعد فرمود ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. کسانی که ایمان آوردن و سیره و سنت اونها تقوا بود و کانو یتقون یعنی بر تقوا مستمر بودن، اجر آخرتشون بیش از اجر دنیاست. یعنی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه جزء مصادیق الذین آمنوا و کانو یتقون. اینها برای آن است که سیره اون حضرت را با اخلاص، با احسان، با تقوا معرفی کنند. مهمترین مقطعی که احتمال تخلف هست همون برخورد با امرأه عزیز است. اگر قرآن کریم از وجود مبارک یوسف به عنوان وصف ملکه با کلمات مفید استمرار سه جا، گاهی به اخلاص، گاهی به احسان، گاهی به اتقا، به عنوان عبادت المخلصین، اجر المصلحین، اجر المحسنین، کانو یتقون یاد میکند، نشانه تحفظ وجود مبارک یوسف بر ملکه تقوا، احسان و اخلاص است. مطلب دیگر اون است که نفس ملهمه گرچه از نظر بینش و آگاهی نسبتش به فجور و تقوی علی السواست، یعنی خدای سبحان هم فجور را و هم تقوی را به نفس انسانی الهام کرده است، علمش نسبت به تقوی و فجور علی السواست، لیکن گرایشش نسبت به این دو علی السوا نیست. بینشش علی السواست ولی گرایشش یک جانبه است. او هم فجور را می داند هم تقوی را، ولی طبعا به فطرتن تقوی طلب است، نه فطرتن و طبعا فجور طلب هست، نه طبع و فطرتش نسبت به فجور و تقوا مساوی و برابر است. پس از نظر بینش نسبت شهود و علم و آگاهیش به تقوا و فجور علی السواست، ولی در جریان گرایش گرایش نفس نسبت به فجور بسیار کم است، نسبت به تقوا بسیار زیاد است. نه فجور نسبت به تقوا عدمی است، وگرنه دروغ گفتن، شهوت باطن داشتن، شهوت های غریزی داشتن، اینا یه امر وجودی است. نسبت به عقل و نسبت به شعر که انسان میسنجد میبیند نقص است و عیب، وگرنه نسبت به خود اون قوه حیوانی امر وجودی است. قرآن کریم انسان را فطرتاً حق طلب می‌داند. اونگاه در اثر اغوای ابلیس به وسوسه های درون، به کارگیری قوه واهمه و قوه خیال در بخش های اندیشه، به کارگیری قوه شهوت و قوه غضب در بخش های انگیزه، او را فریب می دهد و او را به این دام می اندازد. غزالی و دیگران کتابی در همین زمینه نوشتند به نام کسر و شهوتین، شهوت بسر و شهوت های غریزی، اینا چگونه انسان این رو کنترل بکند. هرگز انسان به حرام مائل نیست، به چیزی مائل است که هم حلال درش است هم حرام، و حلالش را ذات اقدس اله فراهم کرده است، بنابراین با حلال اون نیاز طبیعی برطرف می شود. فتحصل که بینش نفس نسبت فجور و تقوا علی السواست، یک. گرایش فطرت نسبت به این دو علی السوا نیست، بلکه به تقوا گرایش دارد، نسبت به فجور منزجر است. سه، همین طبع یا فطرتی که نسبت به فجور گرایش ندارد با اغوای ابلیس از بیرون و نفس مصور از درون، اول او را فریب میدهد، یه توجیهی میکند، یه راه حل بهش ذهن میکند، میگد این همون حلال است که شما میطلبی. وقتی او را معتاد کرد، کم کم او را به شبهات، بعد به بیان الغیب، این که در اون حدیث تثلیث آمده است انما الامور ثلاثه، حرامون بیان، حلالون بیان، شبهاتون بین ذلک، اول با شبهات میگیرد، با بیان الغیب میگیرد. نفس مصوره ابزار خوبی است برای شیطنت شیطان که انسان را فریب میدهد، توجیه میکند، بگد این همون کار خیری است که شما میطلبید. مطلع بعدی آن است که اگر چون چه انسان این جزئیات را ترک کنه، گناه کبیره را ترک کند، از جزئیاتش صرف نظر می شود، کم کم وارد مرحله احسان می شود، وارد مرحله تقوا می شود، هم از اجر دنیا برخوردار است، هم از اجر آخرت. حالا وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه بعد از اینکه از زندان آزاد شد و گفتگو کرد و به سمت وزارت اقتصاد و دارایی کشور پهناور مصر رسید، هنوز کنعانی ها و فلسطینی ها با خبر نیستن که یوسف سلام الله علیه مسئولیت دارد. تقریبا این 7 سال که در خانه سالها، حالا شد مثلا هم 7 سال در خانه عزیز مصر بود، 7 سال هم که تقریبا در زندان بود، الان بیش از 7 سال است که تصدی کشور وزارت کشور مصر رو داره. برای اینکه وقتی از زندان آزاد شد به مسئولیت رسمی بار یافت، اون 7 سال اول وزارت او که 7 سال فراوانی نزولات بر زمین آسمانی بود و رشد کشاورزی و دامداری اینها بود، دیگه کسی از اطراف مصر به مصر برای تأمین آذوقه نمی آمدن. 7 سال دوم که شروع شد، حالا فرض اولین سال، 8 سال 8 روز که بالاخره قحطی شروع شد، کم کم جریان توزیع عادلانه اون جیرها و ذخیرها فرا رسید. این قحطی و خشکسالی مخصوص کشور مصر نبود، همسایه ها هم گرفتار همین وضع بودن، کنعانی ها و فلسطینی ها هم گرفتار همین وضع بودن. وجود مبارک یعقوب سلام مولا علی که در کنعان به سر می بردن، با فرزندانشون گرفتار همین خوشسالی و قحطی اونها شدن. مردم منطقه فلسطین می آمدن مصر، چون شنیده بودن که عزیز مصر عادلانه گندم را ذخیره کرده است و ارزاق را می فروشد. اینا هم فاصله طولانی فلسطین تا مصر، حالا یا 17 روز یا 18 روز یا 19 روز کمتر و بیشتر طی کردن. این برادران یوسف از فلسطین آمدن مصر تا دیدار داشته باشند. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم مسئولیت مستقیم توزیع این کالاها را به عهده داشت، این چی نبود که به دیگران واگذار بکنم. وقتی اینها آمدن، وجود مبارک یوسف اینها را شناخت، اونا نشناختن، اونا مثل احتمال نمیدادن، برای اینکه 21 سال که از این قضیه گذشت، اونا هم تو چاه انداخته بودن، فکر نمیکردن که دیگه حضرت زنده باشد، اونم به این مقام والا برسد که بشود وزیر رسمی مصر. مصر در اون منطقه جزء مهمترین کشورهای اون بخش بود که کشورهای کوچک یا بخشای کوچک بالاخره از اونا کمک می گرفتن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همه مهمانا را به خوبی پذیرایی می کرد و پیمانه همه را هم پر می کرد، دیگه تطفیفی در کار نبود. در روزهای گذشته کالا اگر کم بود وزن میکردن، اگر زیاد بود کیل میکردن، ازا کالو هم او وزن هم یخسرون، همین بود، از اکتال علی الناس یستوفون و ازا کالو هم او وزن هم یخسرون. معمولا مراکز خرید اینا با پیمانه میخرن، چون کلی میخرن. در هنگام فروش گاهی به فروشنده های خودشون میفروشن، با پیمانه میفروشن، گاهی به ارباب رجوع میفروشن، خریدارهای جز میفروشن، با وزن میفروشن. لذا فهمود ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اینها انباردارهای بزرگ و تاجران بزرگ بودن که اجناس را روی کیل به پیمانه از شتردارها و اسبدارها می خریدن، وزن نمی کردن، رو کیل می خریدن. در هنگام خرید اکتیال می کردن، فقط با کیل. از اکتال و علی الناس یستوفون، کاملا مواظب بودن که پر بگیرن، کم نگیرن. اما در موقع فروش گاهی هم به دست فروش ها و کسبه جز می فروشن که اونا به دیگران بفروشن، گاهی هم به ارباب رجوع می فروشن. لذا در موقع فروش گاهی با کل می فروشن، گاهی با وزن. و از اکتال و علی الناس و از کالوهم او وزنوهم یخسرون. پس در موقع فروختن یا کیل است یا وزن در موقع خریدن فقط اکتیال است. در سابق کالاهای مهم را با کیل حل میکرد، یه ترازویی که بتواند بار یک شتر را یک جا بکشه وزن کند دشوار بود، کم بود یا سخت. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رو کیل اینها رو توضیح می کردن، با پیمانه نه با وزن. لذا سخن از اکتیال است، هم کیلش کافی بود، تطفیفی درش نبود، تفی قلتی نقص و عیبی در او نبود، هم از مهمانها به خوبی پذیرایی می کرد. منزل یعنی میزبانی که اینا که نازل شدن خوب از اینا پذیرایی میکند. اونها وقتی این وضع را از وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دیدن، گفتن ما یه پدر پیری هم داریم، یه برادری هم داریم، سهمیه ما را به ما دادیم، ما خریدیم، اما اونا که نتونستن بیان چه کنیم؟ فرمود حالا پدر پیرتون نمیتواند بیاید، اون برادرتون باید بیاید، من از نزدیک ببینم، سهمیه او را به خود او بدم. یه راه حلی روشن شد که یه برادر دیگری هم دارن. بالاخره این چنین نبود که مستقیماً بفرماد برادرتون بیارید تا اونها سوال بکنن که شما از کجا میدونید ما برادری داریم. اونها که هنوز ناشناسن، هنوز وجود مبارک یوسف رو نشناختن، وجود مبارک یوسف اونا رو شناخته. و بنا شد که این اسرار همچنان مستور بماند تا مدت‌های مدیدی خدای سبحان یعقوب را بیازماید، بعدها به جایی برسد که بگوید اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. درست است انبیای الهی به مقاماتی میرسند، اما خدای سبحان اینها را میازماید. خب همون یعقوب قبلا هم این بحثش گذشت، همون یعقوب سلام الله علیه که از اطراف کنعان که دامداران اونجا می رفتن برای چرا، بچه رو به چاه انداختن و حضرت استشمام نکرد و نفرمود اینی لعجد و ریح یوسف فی غیابت الجب، هیچ نگفت. الان از فاصله 80 فرسخی یا بیشتر، فلما فصلت العیر قال اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون، با جمله اسمیه با تأکید به صراحه بگوید بوی یوسف است که به مشامم میرسد. این بعد از آزمونهای فراوان است، گرچه ذات اقدس اله نعم ابتدایی فراوان دارد و همه نعم او ابتدایی است منن و کبتدا، اما اگر بخواهد دری از غیب به روی کسی باز بکند بالاخره آزمون میطلبد، یه امتحان میطلبد. ولو انبیا هم باشن اینطور است، این نشأه نشأه آزمون است، نشأه رایگان بخشی نیست. بعد از اون آزمون های زیاد به سرها گفت اینی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون. هنوز است اون شامه باز نشد وجود مبارک، ولی خب میدونست بالاخره زنده است، علم غیب بر اساس اون تعبیر رویا داشت. گفت تحسسوا من یوسف و مانند آن. به هر تقدیری که بود برادران یوسف سلام الله علیه او را نشناختن، ولی اعضای خانوادگی و شناسنامه خودشون و زندگی داخلی خودشون رو به عرض است یوسف رسوندن که ما یه پدر پیری داریم، یه برادری هم داریم که با او مأنوس است و برادر ابوینی ما هم نیست، برادر ابیست، مأنوس است پدر با او، او هم با پدر مأنوس است، او با ما نمی آید. رضا وجود مبارک یوسف همه این بخشا رو در کلامش رعایت کرد. فرمود ایتونی به اخ لکم من ابیکم، این برادر پدری که شما میگید برادر ابوینی شما نیست، برادر پدری شماست، این حتما باید بیاید، بالاخره این سهمیه خودش باید بگیره. این چنین نبود که ارتجالاً وجود مبارک یوسف بفرمود که شما برادرتون بیارید. حالا در این مقطع ولم و جاء اخوت یوسف، اینا از راه دور آمدن مثل بر شهروندان دیگر از مجاوران مصر آمدن که داد و ستدی داشته باشند، آذوقه تهیه کنند. و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه، حالا یا تک تک این مسافران وارد می‌شدند یا اینا که از راه دور آمدن، 18 فرسخ راه آمدن، برخلاف یک روستایی است که صبح میاد و عصر برمیگرده، تا ظهر تو راه است و عصر برمیگرده. اینکه 18 روز از راه دور آمدن شاید جای تفقد داشت. وقتی که آمدن بر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وارد شدن، فدخلوا علیه فعرفهم، نه اینکه دیگران معرفی کردند و گزارش دادند اینا خاندان یعقوبن از کنعان آمدن، خود یوسف سلام الله علیه عرفهم، نه عرفهم له بلکه فعرفهم، خود یوسف سلام الله علیه اینها شناخته، اما هم له منکرون، اونا یوسف نشناختن، نکره بود یوسف برای اونها، انکره یعنی لم یعرفو و هم له منکرون. بعد از اینکه معلوم شد اینا چقدر گندم میطلبن، چقدر بودجه آوردن، همین کار انجام شد، بار اینها را تجهیز کرد، ولما جهزهم به جهازهم، بار یک کسی را میگن جهاز، وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، هر شب بعد از نماز عشاء مردم که میخواستن از مسجد خارج بشن میفهمود باراتونه ببندی، تجهز و رحمکم الله، نه یک شب و دو شب، هر شب بعد از نماز عشاء وقتی میخواستن از مسجد خارج بشن میفهمود تجهز و رحمکم الله. بار را میگن جهاز، وقتی تجهیز کرد یعنی باراشون رو بست. ولما جهزهم و جهازهم، در این گفتگوها از پدر پیر با خبر بودن، از با خبر شد به حسب ظاهر، از برادر ابی با خبر شد، فمود قالتونی به اخن لکم من ابیکم، این که میگید ما یه برادر پدری داریم که از در مادر دوتا و از پدر یکی هستیم، این باید بیا که سهم خودش بگیره. یا جهادی تعریف کردن که وجود مبارک یوسف به حسب ظاهر رغبت پیدا کرد، اون راز درونی را که نمیتواند، هنوز مصلحت نیست که برای اینا بازگو کند، فرمود به دو دلیل شما این برادر ابی رو بیارید. یکی این که بالاخره ما سهم هر کسی رو به اندازه کافی به اون میدیم، هیچ کسی در گرفتن سهمیه مایوس ناامید نیست، نقصی یا عیبی در این سهمیه نیست. یک دوم این که اینجا هم که آمدن ما هم خوب پذیرایی میکنیم، حالا اگه کاروانسراست که زیر نظر ما خوب پذیرایی میشه، اگه مهمونسراست که خوب پذیرایی میشه، اگر در اتاق شخصی خود ماست که خوب پذیرایی میشه، خونه شخصی ماست که خوب پذیرایی میشه، ما منزل خوبی هستیم، یعنی کسی که بر ما نازل میشود ما منزل خوبی هستیم، این نازلها رو خوب پذیرایی میکنیم. پس به این دو دلیل شما برادر عبیتون رو هم همراهتون بیارید. الا ترونم انی او فل کیله و انا خیر المنزلین، حالا ممکن است زیر مجموعه و کارگزاران دیگر این او فل کیل را خیر المنزلین بودن را فاقد باشند، اما من که شخصا مسئول این کارم، هم خوب کیل و پیمان دارم، هم مهمان پذیر خوبی هم هستم. بله همین کارم کرده دیگه، حالا یا این شرط در ضمن عقد لازم است یا مقدمه شرط است و قرارداد و مقابله، همین حرف زده دیگه، فرمود اگر اون در راه تهدید و عرض کنم که الزام، اما قبلا راه تحبیب و وعده و تبشیر، اون مقدمه بر تهدید است، اول از راه تحبیب دوم از راه تهدید. فرمود چون او فل کیل هستم، چون خیر المنزلین هستم، بیارید. حالا اگر این دو عامل که من در خرید و فروش اهل تطفیف نیستم، کیل رو وفا میکنم بدون نقص و عیب پیمانه را به شما بر به شما به مقدار پیمانه گندم میدم و از شما پذیرایی هم میکنم خیر و منزلم، اگر اون عوامل تحبیب و جذب در شما اثر نکرد فعلم تأتونی بهی، هیچ کدام از این دو فضیلت برای شما نیست. فلا کیل لکم اندی، این یک، ولا تقربون، نزدیک منم نمیایید که من مهمون دار شما بشم، این دو. وارد شهر بشید بالاخره از هر کی شد بر ممکنه بخرید، قهرن گرانم گیرتون میاد، یا کم گیرتون میاد، یا ناقص گیرتون میاد، یا معیب و ناقص است، یا گرانه بالاخره. اما یه قیمت رایج با کیل وافی با مهمان پذیری، اینا برای من است. اگر نیامدید پیش من، این دو فضیلت دیگه برای شما نیست، حالا از راه دیگه خودتون مختارید. بله خب، اون در تلیعه عرض مشخص شد که این احسن القصص بودن قرآن کریم باعث این است که فقط اون نکات مهم رو ذکر میکنه. قرآن یک کتاب تاریخی که نیست، که همین جریان هست موسی سلام الله علیه که از شعیب از مدین آمدن مصر، این در کدام زمان بود، در چه تاریخی بود، چند روز طول کشید، اصلا تو قرآن نیست، چون را قصه تا قسمه تاریخی این جریان است و اینها که کاری به سیره انبیا ندارد. بس یک امر هدفمندی است. اون مقاطع حساسش قرآن ذکر میکنند. الان تقریبا 30 سال، نزدیک 30 سال از جریان هستی یوسف گذشت، ایشون 2-3 صفحه فقط اون مقاطع حساس ذکر کردن. خب در طی این 7 سالی که در زندان بود حوادث فراوان اتفاق افتاد، در اون 7 سالی که در بیت عزیز بود حوادث فراوان رخ داد، در این 7 سالی که حالا وزیر اقتصاد شد و سالهای پر برکت و نزول بارش و باران فراوان بود حوادث فراوان رخ داد. ممکن است یک کسی وزیر اقتصاد باشه 7 سال رو کار باشه حادثه پیش نیاد؟ اصلا قرآن اونا رو نقل نکرده، فقط از سال 8 شروع کرده که قحطی آمده، برادران یوسف حرکت کردن. این کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ نیست، این وحی است، لذا به اون نکات حساس میپردازد. اشاره شد به این که وقتی اونها آمدن گفتن به این که ما پدر پیری داریم یا برادر داریم، از این راه گفتگوی کردن، وجود مبارک یوسف را به حسب ظاهر با خبر کردن، وگرنه خود از یوسف فعرفه هم و هم لهم منکرون، اما از زبان اونها شنیده، برای که سهمیه اونها را هم به اونها بده. گفتم ما یه پدر پیری داریم، یه برادر پدری هم داریم، سهمیه اونها را هم با بده، یه همچی چیزهایی. اگر تو قسمت های تاریخ نقل شده، دور از ذهن نیست، دور از واقعیت نیست، اینا تو کتاب های تاریخ هست. بعضی از مفسرانی که تاریخ گرا هستن اینا هم نقل کردن، اینا نمیتواند دروغ باشد یا چیز باطلی باشد. طبع قضیه هم همین طور است، اما خود یوسف سلام الله علیه از خودش این حرف ها رو به اونها تلقین نکرده تا اونها بگن خب شما کجا میدونیم ما یه برادر ابوینی داریم، پدری داریم. خب فعلم تأتونی بهی، اگر اون برادر پدریتون رو نیاوردید، هیچ کدام از این دو نعمتی که شما برخوردارید به شما نمیرسد. فلا کیل لکم اندی، اون که قبلا میگفتم الا ترون انی او فلکل دیگه منتفی است. ولا تقربون، نه دیگه من مهمان پذیر شما نیستم، شما مهمان من نیستید، من میزبان شما نیستم، شما به دستگاه من مقرب نیستید، برابر و انا خیر المنزلین. دو، حالا این یا شرط در ضمن عقد است، یا گفتگوی قبل از عقد است، یا مقابله است که طرفین حق داره یه همچه شرط حلالی رو بکنن. اونا برادرها در پاسخ گفتن که قالوا سنراود عنه اباه. ما رایزنی میکنیم، مراوده میکنیم، رأی پدرش رو درباره این برادر ابیمون میگیریم تا او موافقت کند که او رو ما به همراه بیاوریم. این قصه که یه برادر ابی داشت، روتون بارک یوسف یه برادر ابی داشت، در تلیعه داستان هستی یوسف گذشت. یعنی آیه 8 همین سوره یوسف این بود که برادران یوسف در جریان کید و حسد گفتن لا یوسفو و اخوهو احبو الى ابینا منا. یوسف و برادر ابوینی یوسف که برادر ابی ماست ولی برادر ابوینی یوسف است، این دو نفر پیش پدر خیلی عزیزن. حالا خصوصیت هایی در اونها بود، امانتی بود، تقوایی بود، رشد فکری بود و مانند اون، که تعبیر میکردن که این برادر یوسف است. اینجا هم اخن لکم من ابیکم مطرح شد. اونگاه گفتن سنراود عنه اباه نه ابانا. این چون ابوینی ما نیست، یک و یه خصوصیتی دارد که ما نداریم، لذا پدر به او دل بسته است. دو، گفتن ما با پدر او رایزنی میکنیم، با پدر او مراوده میکنیم که بلکه نظر مثبت بدهد. نگفتن نراودو ابانا، برای اینکه این ابوینی نبود و با اینا فرق داشت. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. اینم با جمله اسمیه و با تاکید کردن، برای اینکه خب ما در سالهای قحطی دو تا نعمت به ما رسیده است، یکی کیل وافی، یکی مهمان پذیری و پذیرایی خوب. خب چرا این نعمت ما از دست بدیم؟ ما این کار امتحان شد میکنیم. من که نمیشنوم. چرا قطع کنه؟ بله، گفت آخه شما او رو بیارید من ببینم درست میگید درست نمیگید. اگر شما یه هم چیزی میگید ما پدر پیری داریم، یه برادر ابی داریم و میخوای سهمیه اونها رو هم بگیرید، خب معلوم میشه که مثلا میخواد خلاف بکید. اگر خلاف کار باشید، خب ما سهمیه به شما نمیدیم، برید از بازار آزاد تهیه کنید. این که شما میگید ما پدر پیری داریم، برادری هم داریم، عبیست مورد علاقه اوست، از ما سهمیه میطلبید، یا الان ما همین سهمیه رو هم به شما دادیم، این معلوم است که نداده باشه حضرت چیز زائدی نداده باشه. خب معلوم میشه شما درست نگفتید. وقتی درست کار نباشید، کیلی هم ندارید، مهمان ما هم نیستید، باید از بازار آزاد تهیه کنید. بله، برای ایجاد انگیزه این قسمت دیگر است. برای اینکه ایجاد انگیزه بشه فرمود به اینکه وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فرمود اینا که آمدن بالاخره پول آوردن، یا کالا جنس آوردن، یا جنس رو با گندم معامله کردن. چون که امام رازی میگه سال اول با چی، با سال دوم با چه کالا، سال سوم با چه کالا، بالاخره اجناس و دراهم و درانی رو کالاها رو از اونها گرفتن. یا درهم و دیناری که اونها آوردن همون را برگردانی، یا کالایی که به عنوان ثمن آوردن اونها را برگردانی. ظاهرا اون دینار و درهم باید باشد، وگرنه کالایی که مثلا اینا بار کردن آوردن در قبال این کالا گندم ببرن که نمیشود اون کالا رو تو همون کیسهشون تا جوالشون گذاشت. و قال لفتیانهی، یعنی یوسف به کارگران زیر مجموعه خود، به غلامان خود بگفت اجعلو بزاعتهم، یعنی این کالا و متاعی که آوردن با او گندم خریدن اینا رو بینا برگردونید، اما الان بر نگردونید، اینا رو بگذارید تو رحل اونها، تو همون کیسه و خورجین یا ظرف دیگری که داشتن رحال اینها، لعلهم یرجعون. اینا وقتی ببینن که کیل وافی گرفتن، یک پذیرایی خوبی هم شدن، دو وزیر رسمی با اونها ملاقات خصوصی داشت، سه پول اینها رو به اونها برگردون، چهار این انگیزه میشه که تلاش و کوشش کنن دوباره بیان با برادرم بیان. فرمود این کار رو بکنید، لعلهم یعرفونهم، این رو بشناسن این بزاعتشون رو وقتی برگشتن به فلسطین، تا شاید دوباره برگردن. آخه برگشت از فلسطین به مصر 18 روز در اون بیابان قفر کار آسانی نبود، اون هم با برادری که پدر سلام الله علیه هست یعقوب، اینا اطمینان ندارد که برادر را به دست اینها بدهد. وقتی برادر قبلی رو یعنی یوسف رو حاضر نشد یک روزه در اختیارش قرار بدهد، گفت میترسم مشکل پیش بیاد، حالا 18 روز رفتن 18 روز آمدن چند روز اونجا موندن، این تقریبا 40 روز طول میکشه که 2 روز اونجا بمونن، این قافله ای که 18 روز تو راه است بالاخره یه هفته بعد آرامش داشته باشه، این 40 یا بیش از 40 روز طول میکشه، اونم بیابان قفر. این چی نبود که رستورانی باشه، راه پذیرایی باشه، چایی باشه، اینا باشه، این کار بسیار دشواری بود. اما با این انگیزه های فراوانی که ایجاد شده است رغبت کردن، یعنی کیل تام بود، پذیرایی تام بود، ملاقات خصوصی بود، همه پولها برگشت، گفت این کار بکنی لعلهم یرجعون. نه خب، هنوز اسراری در کار هست، تا اگه اینها میدونستن و بعد میرفتن به هست یوسف و هست یعقوب سلام الله علیه گفتن که یوسف زنده است و اینها، دیگه اون معجزه پیرهن ظهور نمی کرد، اینی لعجد و ریه یوسف لولا انتفندون ظهور نمی کرد، هنوز معجزات در پیش هست، هنوز کرامات در پیش هست. گفتن یوسف گرچه زیباست اما کار از پیرهن ساخته است، بالاخره ده ها و صد ها معارف حکمت و کلام تو همین پیرهنو که با پیرهن کار می شود کرد، گرچه جمال یوسف برهنش بهتر است ولی کار گفتن از پیرهن ساخته است. خب اگر این باشه که همون یه روزه خود این صحنه حاصل میشه، این آزمایش الهی از کجا در بیاد؟ اینقدر باید وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه رنج ببینه تا و بیزد عیناه من الحزن و کظیم، بعد دوباره چشم بینا بشود. این امتحان های الهی برای همین جهت است، جریان ایوب سلام الله علیه همین طور بود، جریان ابراهیم سلام الله علیه همین طور بود، جریان موسی کریم همین طور بود. خب فرمود اینها برگردونید لعلهم یرجعون. حالا اینه که آمدن پیش هست یعقوب سلام الله علیه، اسرار را بازگو کرده، جناب فخر رازی ایشون میگوید وقتی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه از زندان آزاد میشد، دستور داد در کتیبه زندان مطلبی نوشته بشود که ترجمه عربی اون مطالب این است، کتب یوسف، اینو فخر رازی در زیر این آیه نام میکند، علا باب سجد هاذه منازل البلوا و قبور الاحیا و شماتت الاعدا و تجربت الاصدقاء یعنی اینجا منزل بلوا و امتحان الهی است و قبر انسان‌های زنده است، چون آثار حیات در زندان برای اونها نبود، و عامل خوشحالی دشمنان است. شماتت همین است، ولا تشمت بی الاعدا، که هارون سلام الله علیه به موسی علیه السلام دارد که یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی کذا و کذا، ولا تشمت بی الاعدا، یعنی اشمات نکن، وسیله شماتت دشمنان را فراهم نکن. این کسی که به زندان افتاده است مایه شماتت اعداست، و دوستان هم با این کار تجربه می شوند که کی دوست انسان است کی دوست انسان نیست. حالا این تعبیر در عبری به چه صورت بود، سریانی به چه صورت بود، ولی ترجمه‌ای که جناب فخر رازی از این عبارت دارد این است. اما اینکه سوال شده ما جریان جبر و گفتار مرحوم آخوند و اینا رو باز کنیم، یه مقداری در همون جلد اول تسنیم بحث شده، چون در اوائل سوره مبارکه بقره آیات مناسب جبر و تفویض اونجا هست. حالا اینها آمدند و باز کردند پیشنهاد خودشون رو به وجود مبارکه یعقوب به این صورت بیان کردند. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع من الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. اینا اولین بار که آمدند قبل از اینکه اون متاعها را باز کنند، وقتی فلما فتح و متاعهم وجد و بزاعتهم ردت الیهم قال یا ابانا هازی ما نبغی هازی بزاعتنا ردت الینا و نمیر و اهلنا و نحفد و اخانا و نزداد و کیل بعید دارک کیل یسیر. قبل از این که باز کنن ببینن پول اینها و اونها برگشت، اون شرط ضمن عقد را یا شرط ابتدایی را به عرض یعقوب سلام الله رسونده، گفتن که ما که رفتیم از ما تعهد گرفتن که دیگه به شما پیمانه کیل گندم نمیدیم مگر اینکه این برادر عبی را با ما بفرستید. این را اولین بار با پدرشون در میون گذاشتن. فلما رجعوا الى ابیهم، ظاهرا قبل از باز کردن این اجناس ظروفشون بود، قالوا یا ابانا منع من الکیل، یعنی دیگه گفتن لا کیل لکومندی، ما نمیدن پیمانه. لا منع من الکیل یعنی مکیل، یعنی اون گندمی که با کیل میدادن از ما تعهد گرفتن، گفتن اگه ما برادر عبی رو نبریم به ما نمیدن. فارسل معنا اخانا، که ما اکتیال بکنیم بریم گندم را با کیل دریافت بکنیم، ما هم حافظ بگوییم. والحمد لله رب العالمین.